سد دشت پلنگ هست در منطقه دشتی که عملیات اجراییش آغاز خواهد شد. این سد هم سد خاکی بتونی هست با حجم مخزن 150 میلیون متر مکعب و برای تأمین بخشی از آب شرب شهرستان دشتی و شهرستان‌های جنوبی استان و همچنین تأمین آب مورد نیاز صنعت هست.
رئیس اتحادیه حمل بار کشور از حل بخشی از مشکلات کامیونداران خبر داد. محمد خانبلوکی گفت کرایه حمل کامیونداران از سال 94 تا کنون افزایش نیافته است و برای جبران بخشی از گرانی ها کرایه ها این هفته تا 20% افزایش خواهد یافت. همزمان غلام حسین دقاقله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری با اشاره به اینکه مطالبات صنفی رانندگان کاملا به حق است گفت موفق شده این بخشی از خواسته های رانندگان را برآورده کنیم.
سری مطالبات به حق صنفی است که با توجه به ارتباط تنگاتنگی که سازمان راهداری و همنقل جاده‌ای با تشکل‌های صنفی و رانندگان عزیز داریم و حمدالله در زمینه کرایه تونستیم اقداماتی هر چند کم انجام بدیم. یه موردی که متاسفانه طی 2-3 روز گذشته اتفاق افتاده بحث حذف بیمه تامین اجتماعی سهم دولت که مختص رانندگان بود که الحمدلله با پیگیری که ریاست محترم سازمان و بقیه مسئولین کشوری انجام دادن بحث بیمه همون دیروز حل شد و کماف سابق روال قبلیش طی میشه.
در سومین فصل بهار برف مشکین شهر در استان اردبیل را سفیدپوش کرد. سیلاب و باران‌های شدید نیز در برخی استان‌های کشور موجب بروز خسارت‌هایی شد. سیلاب همچنین موجب آبگرفتگی معابر برخی شهرها جمله مهاباد، پیرانشهر و ارومیه شد. بر اثر سیلاب در منطقه لواسانت تهران 3 نفر مفقود و 6 نفر مصدوم شدند. فرمانداری شمیرانات از برقراری تردد در جاده‌های لواسانت خبر داد و از شهروندان خواست تا ساعات آینده از سفرهای غیر ضروری به این منطقه خودداری کنند. سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز سامانه بارشی در استان‌های شمال غرب و مناطقی از مرکز شرق و جنوب شرق کشور فعال خواهد شد. بنابر اعلام این سازمان هوای 18 استان بارانی خواهد بود. نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز سامانه بارشی روی استان‌های شمال غرب، دامنه‌های البرز غربی، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، برخی مناطق از مرکز، شرق و جنوب شرق کشورمون فعال خواهد شد و انتظار داریم که فردا گستره فعالیت این سامانه بارشی در شمال غرب و غرب باشه. شنبه بارش‌ها محدود به نوار شمالی کشورمون خواهد شد. امروز روی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، زنجان، کردستان، شمال کرمانشاه، همدان مرکزی، شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق فارس، غرب کرمان و یزد و اصفهان رگبار باران پیش بینی می‌کنیم. گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد شد. برای تهران پیش بینی می‌کنیم که امروز آسمان نیمه ابری باشه، گاهی وزش باد داشته باشه، احتمال بارش‌هایی به صورت پراکنده هم وجود داره. فردا هم مجدداً تهران آسمانی نیمه ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد با احتمال بارش پراکنده.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. پنجمین دوره مسابقات پومسه یا اجرای فرم تکواندو قهرمانی آسیا امروز در هوشیمینه ویتنام آغاز شد و در بخش انفرادی رده سنی 18 تا 30 سال مرجان سلحشوری بعد از نماینده کره جنوبی به مدال نقره دست یافت. همچنین در آغاز رقابت‌های پارا تکواندو محمد رضا شعبانی و مهدی پور رهنما با برتری مقابل رقبای خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. رقابت تکواندو قهرمانی آسیا با حضور 698 تکواندوکار در 3 بخش پومسه، مبارزه و پارا تکواندو برگزار می شود. در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 17 سال دختران آسیا، تیم ملی کشورمان صبح امروز در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 3-0 مغلوب تیم ژاپن شد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. تیم ایران شنبه برای کسب عنوان 5 تا 8 به میدان خواهد رفت. مسابقات پینگ پونگ تور جهانی هنگ کنگ امروز در بخش دو نفره و در جدول اصلی پیگیری شد و تیم کشورمان متشکل از نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم ژاپن نایب قهرمان جهان 3-2 نتیجه را واگذار کرد. در بخش انفرادی هم نیما و نوشاد عالمیان و افشین نوروزی نتوانستند به مراحل بالاتر راه یابند. پس از جدایی امیر قلعه‌نویی از تیم فوتبال ذوب‌آهن، هیئت مدیره این باشگاه امید نمازی دستیار سابق کیروش در تیم ملی را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد. قلعه‌نویی هدایت دیگر تیم اسپانی یعنی سپاهان را بر عهده گرفته است. مراسم هفتمین سالگرد درگذشت زنده‌یاد ناصر حجازی، دروازه‌بان اسطوره‌ای باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال، از ساعت 9 صبح امروز بر سر مزار مرحوم در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار شد و کارلو آنجلوتی با قراردادی 3 ساله به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ناپولی ایتالیا انتخاب شد.
پیک نیمروزی. بسم رب الحکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار و صمیمی، شنونده های عزیزی که همراه هستید با پیک نیمروزی امروز پنجشنبه سوم خرداد 1397. همینجا اجازه بدید من تبریک بگم خدمت شما عزیزان سال روز آزادسازی خرمشهر و سال روز عملیات هورافرین آزادسازی خرمشهر. با پیک امروزی امروز در خدمت شما هستیم. قراره که در پیک امروز چند موضوع تقدیم حضورتون بکنیم. همونطور که مستحضر هستید، گزارش های پیک نیمروزی پنجشنبه ها گزیده است از گزارش های پیک بامدادی که طی این هفته تقدیم حضور شما عزیزان شده. ابتدا گزارش خواهیم داشت در خصوص تعلیق کامل قرارداد توتال در ایران، بعد از اون گزارشی از دولتی شدن آزادراه قزوین زنجان خواهیم شنید و سپس نگاهی داریم به وعده هایی که اردیبهشت ماه موعد تحقق اون بوده.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد؟
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
بدون مقدمه برم سراغ اولین گزارش و اولین موضوعمون. پس از خارج شدن آمریکا از برجام، قرارداد جنجالی انرژی با برخی شرکت‌های بزرگ خارجی از جمله توتال تقریباً به حال تعلیق در اومد. از سوی دیگه وزیر نفت هم گفته طبق قرارداد توتال جریمه‌ای برای خروج از ایران نمیده. همکارم طباطباییان گزارش میده.
سه شنبه 18 اردیبهشت ترامپ در 11 دقیقه سخنرانی و یک امضا در آن سوی دنیا از برجام خارج میشه. این طرف دنیا صف خروج برخی شرکت‌های خارجی از ایران تشکیل میشه. صفی که شرکت نفتی توتال فرانسه در اول اون ایستاده و در یک بیانیه اعلام میکنه مجبور از پروژه اکتشاف گاز پارس جنوبی خارج بشه. قراردادی که توتال میخواد از اون خارج بشه همون پروژه توسعه و تولید فاز 11 پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهانه. قراردادی که دستاوردهای زیادی داره، از جمله این دستاوردها که بیژن زنگنه وزیر نفت از اون میگه. تهران 12 تیر 1396.
با امضای این قرارداد خیلی از شک و تردیدهایی که پاره از شرکت‌های خارجی داشتن برای سرمایه‌گذاری در ایران برطرف خواهد شد.
پاتریک پویانه مدیر عامل توتال بعد از امضای قرارداد:
ما به ایران متعهدیم و امیدواریم که دیپلماسی بین‌المللی باعث حفظ ظرفیت حضور ما در اینجا باشد.
اما حالا و یک سال نشده دوباره روز از نو روزی از نو. توتال گفته اگه تضمینی برای تحریممون توسط آمریکایی‌ها نباشه از ایران خارج میشیم. حالا سوال اینجاست، حالا که توتال فرانسوی‌های بدعهد قراره از ایران خارج بشه و زیر میز قرارداد بزنه، چقدر باید بهای این بدعهدیش رو بده؟ سوالی که وزیر نفت اینطور به اون پاسخ میده:
جریمه نیست، فقط این است که یه مبلغی که تا الان خرج کرده توتال باز پرداخت فعلا نمیشه.
توتال داره از ایران میره با تقریبا هیچ جریمه‌ای. هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از این تقریبا هیچی که از انعقاد این قرارداد با توتالی ها به ایران رسیده میگه:
این ما خودمون جاده صاف کنه توتال بودیم، ایرانی ها اومدن پتروپارس اومد که این رو شروع بکنه. خب وزیر محترم نفت گفت نه، و گفتن سرمایه گذاری میخواد بکنه توتال. یکی از شرایط تو هر قرارداد این است که اگر پیمانکار اومد و به تعهداتش عمل نکرد یه تضمینی باید بده، یه خسارت عدم و نفع رو باید بده. اینو هم لحاظ نکردن. البته توتال یه خارجیه، ما مشکلمون خود داخل است متاسفانه، و توتال هم راحت بل کرد رفت آقایون هم الان بالاخره کسی پاسخگو نیست، همون جوری که توی کرزنت هنوز کسی پاسخگو نیست.
به لحاظ برآوردی میشه گفت چقدر در واقع ضرر میخوریم؟
خود آقای زنگنه اومد گفت آقا هر سالی که تاخیر بیفته تو این پروژه هر سالی 5 میلیارد دلار ما ضرر میکنیم. خب الان 5 سال آقای زنگنی پروژه رو نگه داشت، همین یک قلم میشه 25 میلیارد دلار.
از طرف دیگه یک منبع مطلع که از ما خواسته صداش پخش نشه و اسمش هم افشا نشه، با اشاره به اینکه بخش اعظمی از سهام توتال در بورس نیویورک و بیشک توتال در ایران نمیمونه، میگه طبق قرارداد توتال میتونه خارج بشه، چرا که برخلاف نظر بسیاری از کارشناسا نباید این قرارداد و دیگر قراردادها به برجام وصل میشد که شده. از طرف دیگه این منبع مطلع به ما گفته که ما 5 سال معطل کاری شدیم که خودمون میتونستیم انجام بدیم. از طرف دیگه به سراغ هاتف ستاری کارشناس حقوق قراردادهای نفت و گاز رفتیم و پرسیدیم از دیگر وجوه این قراردادی که دیگه نیست.
ببینید، مباحث تحریم اقتصادی از مباحث فورس ماژوره. فورس ماژور اثرش اینه که طرفه رو بری میکنه از انجام قرارداد. خب حالا یکی از ویژگی‌های بارز فورس ماژور اینه که غیر قابل پیش‌بینی باید باشه. سوال اینجاست توی کشوری مثل ایران آیا میتونیم بگیم این غیر قابل پیش بینی است؟ اگر نمیتونیم بگیم غیر قابل پیش بینی است، پس از مباحث فورس ماژور نیست و شرکت توتال هم به خروج از قرارداد رو به بهانه فورس ماژور و تحریم نخواهد داشت. تو یه بحثی هم آخه بود، اینا توی قرارداد آی پی سی اینا میگفتن ما میخوام توی قرارداد یه بندی رو بیاریم که تحریم اکونومیک سانکشن جزء فورس ماژور نیست. بعد اینو تو مدل قراردادیشون آورده بودن، بعد تو مدل قراردادی رو انقدر ایراد وزارت نفت اونو ملغاش کرد. حالا ما نمیدونیم آیا این تو قرارداد آورده همچین بندی رو. به نظر من نیاورده. چرا؟ چون اگه آورده بود که الان توتال نمیتونست حرف از رفتن بزنه که آقا مثلا میخوام برم و تحریم شدین و فلان و بیسار اینا.
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز از طرق مختلفی از جمله انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش و همچنین مشارکت دادن بخش خصوصی از نکاتیه که در بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اومده و با این شرایط پیش اومده نشون میده که عمل به این بند روی زمین مونده و نتیجهش هم شده عقب افتادن از برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان که با قطری‌ها در اون مشترکیم و خود این یعنی زیر سوال رفتن بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید داره بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور.
شما هم از طریق سامانه پیامکی 3610 به ما بفرمایید نظرتون در این خصوص چی هست. با تصمیم دادستانی قزوین وزارت راه و شهرسازی موظف به در اختیار گرفتن آزادراه قزوین زنجان از بخش خصوصی شد. این موضوع گزارش بعدی که تقدیم حضورتون قراره بکنیم. خوب عرض بکنم خدمتتون که جناب صادقی نیارکی میگه شرکت خصوصی چندین برابر هزینه کرد و از سود خودش رو از ساخت آزادراه درآمد داشته و به گفته دادستان وزارت راه انگیزه ای برای در اختیار گرفتن این آزادراه که سود سرشار عاید دولت میکنه نداره. گزارشی بشنوید در این باره.
در میانه زمستان سال گذشته آزادراه قزوین زنجان خبری داغ شد وقتی دادستان قزوین اخذ عوارض آزادراه را به علت کیفیت بد جاده ممنوع کرد. واکنش معاون ساخت و توسعه آزادراه ها به این ممنوعیت،
البته از نظر حقوقی خیلی نمیدونم قابل تایید هست رفتار دادستان قزوین، ولی به هر حال ما وظیفه‌مون هستش که این موضوع رو با جدیت پیگیری کنیم.
اینکه آیا دادستان به موارد حقوقی آشنایی بیشتری دارد یا یک مسئول اجرایی نیازمند توضیح نیست، اما دیروز دادستان اعلام کرد از 6 سال پیش سرمایه گذار آزادراه قزوین زنجان به هزینه ها و سود خود در ساخت آزادراه رسیده و در این مدت هرچه از مردم پول عوارضی می گرفته باید به بیت المال بازگردد. اما اینک که عوارضی بزرگ را از سرمایه گذار گرفته شده، به گفته دادستان دولت آن را قبول نمی کند و از امروز دادستانی وزارت راه را مجبور می کند که اخذ عوارض را انجام دهد. صادقی نیارکی دادستان قزوین:
از او تاریخ به اصطلاح برج 12 تا کنون مرتب پیگیریم. متاسفانه سازمان راهداری و وزارت راه شهرسازی به تکلیف قانونی خودش عمل نمی کنه و نه تنها عمل نمی کنه که باید بیاد هر روزی که روزانه اینجا 400 میلیون تومان درآمد داره و یه تعدادی هستن که معلوم نیست با این پولها چجوری میگیرن، چه هزینه هایی میشه، چه اتفاقاتی میفته، چقدر کم میگیرن، چقدر زیاد میگیرن، یه روز میگیرن، یه روز نمیگیرن.
این که چرا وزارت راه و شهرسازی نمیخواهد آزادراهی که عوارضیش ماهی نزدیک به 12 میلیارد تومان درآمد دارد را تحویل بگیرد جای سوال بزرگی است.
اینجا جوان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر بسیار خوبی داشته باشید شنونده های عزیز رادیو معارف. به طور زنده و مستقیم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روزهای قبل برنامه در محضر قرآن رو تقدیمتون کردیم. امروز هم پخش جزء هشتم قرآن کریم رو که تلاوت خواهد شد توسط قاریان محترم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیمتون میکنیم. در ابتدای این برنامه هم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم نکات تفصیلی رو مطرح میکنند که با شما میشنویم.
فردای قیامت هیچ کس بر خدا حجتی ندارد و خداوند متعال بر همه حجت دارد.
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين.
در آیه 149 سوره انعام میخونیم که حجت بالغه و حجت رسا از آن خداوند متعال هست. در روایات ما در این باره نکات فراوانی به چشم میخوره، از جمله اونها این است که امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال حجتی دارد که چه علما و چه اونها که نادان هستند و اهل علم نیستند حجت برشون تمام است. در روایتی از امام صادق اینطور میخونیم، فرمود هیچگاه اتفاق نمیافتد که قلب انسانی تصور کند که یک امر حق باطل است و یا یقین کند که یک باطل حق است. همواره اهل گناه میدانند که در حال انجام گناه هستند. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هست، فرمود فردای قیامت خدای متعال بنده خود رو احضار می کند، از او سؤال می کند که آیا می دانستی که نباید این کار رو انجام بدهی؟ می گوید بله. از او می پرسند پس چرا این کار زشت رو انجام دادی؟ اگر بگوید نمی دانستم، به او گفته می شود چرا به دنبال یاد گرفتن نرفتی؟ بنابراین فردای قیامت هیچ کس نمی تواند در برابر خداوند متعال و در دادگاه عدل او حجت و دلیل قانع کننده ای داشته باشه. از امام کاظم علیه السلام اینطور نقل شده، فرمود خدای متعال بر مردم دو حجت دارد، یک حجت ظاهری و یک حجت باطنی. حجت ظاهری خداوند متعال، حجت آشکار خداوند متعال، پیامبر، انبیا و ائمه علیهم السلام هستند. و اما حجت باطنی پروردگار عقلی است که خداوند در باطن هر انسانی به ودیعت نهاده است. نکته دوم مربوط به آیه 160 سوره مبارکه انعام، حساب و کتاب قیامت جلوه ای از مهربانی پروردگار است.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
خداوند متعال حساب و کتاب فردای قیامت رو به گونه ای رقم زده است که تماماً به نفع بندگانش تمام می شود. اولا فرموده است گناهان بلافاصله ثبت نمیشه، بعد از گذشت زمانی اگر توبه نکرد ثبت خواهد شد. نیت خیر حتی اگر عملی به دنبال آن نباشه ثبت میشه، اما نیت کار زشت و نیت عمل، نیت عمل زشت در نامه عمل شخص ثبت نمیشود. بر پایه آیه 160 سوره انعام که تلاوت شد، حسنات حداقل 10 برابر محاسبه می شود و سیئات و بدیها 1 برابر و حتی در برخی از موارد برای حسنات تا 700 برابر خداوند متعال پاداش در نظر گرفته. این آیه شریفه نهایت لطف و مهربانی پروردگار رو نشان میدهد. خدایی که تمام ابزار کار رو خودش در اختیار انسان قرار داده، اما در این حال به هنگام حساب و کتاب کارهای پسندیده ای رو که وظیفه انسان هم بوده ده برابر محاسبه می کند. از امام سجاد علیه السلام روایت شده است، فرمود ای وای بر کسی که یکی یک او بر ده ده او غلبه کند. گفتن منظور شما چیست؟ فرمود مگر نشنیده اید خدای متعال برای کارهای پسندیده ده برابر پاداش می دهد. ای وای بر کسی که گناهان او انقدر زیاد است که یکی یک مجازات گناهان او بر ده برابر پاداش حسنات او غلبه کند. این مطلب که خدای متعال ده برابر پاداش می دهد در کشور ما هم و در همین دنیا هم قابل مشاهده هست. رهبر معظم انقلاب تطبیق زیبایی کردند، این آیه رو بر روند فعالیت‌های مردم شریف ایران، فرمودند در انقلاب، در دفاع مقدس، در آزمون‌های گوناگون این 30 سال ملت ما خوب امتحان دادند. به همان مقداری هم که کار کردیم خدای متعال دستاورد داد. البته دستاوردها خیلی بزرگ است. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. 10 برابر تلاش ما خدای متعال به ما لطف کرد. نکته سوم مربوط به آیه 8 و 9 سوره مبارکه اعراف هست. سنجش اعمال در روز قیامت بر معیار حق انجام خواهد گرفت.
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
یکی از صحنه‌های مهم قیامت صحنه سنجش اعمال هست. فردای قیامت اعمال خوب و بد انسان‌ها سنجیده می‌شود. قرآن می‌فرماید والوزن یومئذن الحق. ملاک و معیار سنجش اعمال فردای قیامت حق است. اعمال ما را با حق مقایسه می‌کنند. آن روز روزی است که پیامبران و اولیاء الهی و اهل بیت و امیرالمؤمنین سلام الله علیهم اجمعین به عنوان معیار ارزشمندی اعمال مورد توجه قرار میگیرند. در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور میخوانیم السلام علی میزان الاعمال. سلام بر اون آقایی که ملاک و معیار سنجش اعمال هست. نماز ما را با نماز امیرالمؤمنین میسنجند. عبادتها، رفتارهای اجتماعی ما را با رفتارهای امیرالمؤمنین علیه السلام می سنجند و هر قدر رفتارهای ما به رفتارهای موازین حق یعنی اولیاء خدا و اهل بیت شبیه تر باشد اعمال ما سنگین تر و قابل توجه تر است و هر قدر اعمال ما از آنها فاصله داشته باشد اعمال ما سبک تر و ترازوی عمل ما خفیف خواهد بود. در روایات هست یکی از چیزهایی که بیشترین وزن را به ترازوی اعمال انسان می بخشد صلوات بر محمد و آل محمد است. نکته چهارم مربوط به آیه 38 از سوره مبارکه اعراف هست. مقایسه محفل بهشتیان با جمع دوزخیان.
قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
در آیه 38 سوره اعراف خداوند متعال ترسیمی از وضعیت جهنمیان ارائه می‌فرماید. در آن روز گفته می‌شود که وارد جهنم بشید، هر گروه و هر دسته‌ای که وارد جهنم می‌شود شروع می‌کند لعنت کردن و نفرین کردن دسته دیگر را. جهنمیان همونطور که در دنیا زندگی‌هاشون زندگی پر از کینه‌توزی و خصومت هست، در آخرت هم در جمعشون کینه‌توزی و دشمنی حاکم هست. در نقطه مقابل اهل بهشتند که در آیه 43 همین سوره در پایین همون صفحه خداوند متعال ترسیمی میکنه از وضعیت اهل بهشت که میفرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار، کینه ها را از دل آنها میزداییم، در زیر تخت هایی که در بهشت بر روی آن تکیه زدن نهرها جاری است و در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و با یکدیگر گفتگوی مهربانانه ای دارند. به قول جناب سعدی، یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. در آیه دیگری میخوانیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فردای قیامت بسیاری از اون کسانی که در ظاهر در دنیا منافع مشترکی داشتن خصومت‌های باطنیشون آشکار می‌شود و به جان یکدیگر می‌افتند. و اما نکته آخر مربوط به آیه 46 و 47 سوره مبارکه اعراف درباره کسانی به نام اصحاب الاعراف که در رأس آنها مولای متقیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قرار دارد.
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
خداوند متعال ترسیمی از وضعیت بهشت و جهنم داره و می‌فرماید بین بهشتیان و جهنمیان حائلی هست و مانعی هست. و علی الاعراف رجال، در میان بهشت و جهنم بلندی هایی وجود دارد که بر روی این بلندی ها مردانی می ایستند. اون مردان یکی یکی انسان ها را از نشانه هاشون می شناسند که چه کسی اهل بهشت است و چه کسی اهل جهنم است. اون مردانی که در میانه بهشت و جهنم قرار دارند خطاب به بهشتیان می کنند و به آنها درود می فرستند و وقتی نگاهشان به جهنمیان می افته دست به دعا بر می دارند ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. در روایات درباره این اشخاص روایات فراوانی هست. از امام صادق علیه السلام اینطور نقل شده است، فرمود الرجال و الائمه، اون مردانی که در بین بهشت و جهنم می ایستند و نسبت به هر دو اشراف دارند امامان هستند که با شیعیان خودشون در منطقه اعراف می ایستند. در روایت دیگری از پیغمبر گرامی اسلام است، فرمود فردای قیامت خدای متعال جبرئیل و پیامبر گرامی اسلام را بر روی صراط مستقر می کند. فلا یجوز احد، هیچ کس نمی تواند بگذرد